اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همکارانم. برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی تقدیم می کنه.
با عرض سلام، همزمان با افزایش درگیری ها و ادعای وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در پنجشیر، ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع اداره طالبان به این ولایت سفر کرده و وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفته است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که ملا یعقوب در این سفر با مسئولان امنیتی و بزرگان قومی آن ولایت دیدار و گفتگو کرده است. این مقام ارشد طالبان از باشندگان این ولایت خواسته است که برای برقراری نظم در آن ولایت با طالبان همکاری کنند. ملا یعقوب تاکید کرده است که طالبان در این ولایت به هیچ کس اجازه برهم زدن امنیت را نخواهند داد. سرپرست وزارت دفاع اداره طالبان در حال به ولایت پنجشیر سفر کرده است که به اساس گزارش ها در روزهای اخیر نبردها میان نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و رهبری احمد مسعود و حکومت طالبان در بخش های این ولایت جریان دارد. در تازه ترین مورد، دو روز پیش جنگ میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر آغاز شده و گفته می شود که تاکنون جریان دارد. یک باشنده ولسوالی خنج که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده است با صدای امریکا گفت که در این درگیری ها ده ها تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده و هنوز هم درگیری در منطقه جوبک ولسوالی خنج میان دو طرف جریان دارد. گفته می شود که در این درگیری به نیروهای جبهه مقاومت نیز تلفات وارد شده است که تا هنوز شمار دقیق آن روشن نیست.
نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید شماری از رهبران طالبان به بازگشایی مکاتب دختران باورمندند، اما دیدگاهشان هنوز با هم منسجم نشده است. دبرا لاینز در گفتگوی با شبکه خبری CNN گفت که این باورمندی برخی رهبران طالبان سبب شده که خانم لاینز تا حال چندین نشست با اعضای رهبری حکومت طالبان داشته است. حکومت طالبان در مورد این اظهارات تبصره ای نکردند، اما پیش از این وزارت معارف این حکومت گفته بود که منتظر دستور رهبری برای بازگشایی تمامی مکتب های دختران هستند. حکومت طالبان ماهاست که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته نگه داشته است. ایج اعتراض داخلی و خارجی هم تا هنوز نتوانسته پاسخ مثبت این حکومت را در پی داشته باشد. هرچند پیش از این سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان نیست، در گفتگوی با CNN گفته بود که درباره بازگشایی تمامی مکتب‌های دختران خبرهای خوش در راست، آنچه که تا هنوز در حد گپ باقی مانده است. مجریان زن در شبکه‌های تلویزیونی برجسته افغانستان روز شنبه بدون پوشاندن صورت خود در برنامه‌ها ظاهر شده و از دستور طالبان مبنی بر پنهان کردن صورت خود سرپیچی کردند. در اوایل ماه جاری رهبر طالبان فرمان را برای زنان صادر کرد که حجاب را مراعات کرده و چهره خود را در ملای عام بپوشانند. وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان و مجریان زن تلویزیون ها دستور داد تا روز شنبه از این روند پیروی کنند. با این حال طلوع نیوز، تلویزیون شمشاد و شبکه یک همگی برنامه های زنده شنبه را با چهره های مجریان زن در برنامه پخش کردند. عابد احساس، سرپرست تلویزیون شمشاد، گفت همکاران زن ما نگران هستند که اگر صورت خود را بپوشانند در قدم بعدی به آنها گفته خواهد شد که دست از کار بکشند. او به خبرگزاری فرانسه گفت این دلیل است که آنها تا کنون این دستور را رعایت نکردند. محمد صادق حکیف مهاجر، معاون سخنگوی وزارت امر و معروف و نهی از منکر طالبان، گفت که اگر آنها رعایت نکنند ما با مدیران و سرپرستان مجریان صحبت خواهیم کرد. مهاجر گفت هر کسی که تحت یک نظام و حکومت خاص زندگی می کند باید از قوانین و دستورات آن نظام پیروی کند، بنابراین باید این دستور را اجرا کنند. ادامه اخبار. قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه لایحه 40 میلیارد دلاری را امضا کرد که برای تضمین پایدار تسلیحات و حمایت اقتصادی از اوکراین در مبارزه با روسیه تنظیم شده است. بایدن در اولین سفر خود به آسیا به عنوان رئیس جمهور در سفر به سیول لایحه ای را که پیشتر توسط کنگره تصویب شده بود امضا کرد. این لایحه حدود 5 ماه آینده با اوکراین کمک میکند، شامل حدود 6 میلیارد دلار بودجه برای وسایل نقلیه زرهی و دفاعی هواست. گازوم شرکت دولتی انرژی فنلند میگوید که روسیه صادرات گاز را به آن کشور امروز متوقف کرد. گازپروم شرکت گاز روسیه گفته که انتقال گاز را به فنلند به خاطر متوقف کرده که گازوم پول گاز را به روبل نپرداخته بود. روسیه قبلا از کشورهای اروپایی خواسته بود که پول گاز را به روبل بپردازند. توقف صادرات گاز روسیه به فنلند پس از آن صورت می‌گیرد که فنلند همراه با سویدن هفته گذشته درخواستش را برای پیوستن به ناتو رسما ارائه کرد. روسیه با پیوستن این دو کشور به ناتو مخالفت کرده است. آخرین تحولات در جنگ اوکراین را از رویا زمانی میشنویم.
وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای مسکو یک محموله بزرگ از تسلیحات غربی را در شمال غرب اوکراین با میزایل‌های دوربرد منهدم کردند. در این بیانیه آمده است که میزایل‌های دوربرد کالبری با دقت بالا محموله بزرگ از تسلیحات و تجهیزات نظامی را در نزدیکی اسکای راه آهن مالین در منطقه ژیتومیر که از ایالات متحده و کشورهای اروپایی تحویل داده شده بود منهدم کردند. این تسلیحات به گفته وزارت دفاع روسیه برای نیروهای اوکراینی در منطقه شرقی دونباس در نظر گرفته شده بود که صحنه برخی شدیدترین درگیری‌ها در اوکراین است. کشورهای غربی به اوکراین تسلیحات از جمله توپخانه، میزایل‌های ضد هوایی، سلاح‌های ضد تانک و دیگر تجهیزات قدرتمند ارائه کردند، اما کیف متحدان خود را برای حمایت بیشتر تحت فشار قرار داده است. در یک خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جنگ روسیه در اوکراین صرف میتواند از طریق دیپلماسی حل شود. زلنسکی که در تلویزیون اوکراین صحبت میکرد گفت که کشورش میتواند در میدان نبرد پیروز باشد، اما به گفته وی همه چیز فقط میتواند در میز مذاکره به طور قطعی حل شود. این اظهارات او در حالی است که روسیه برای گرفتن کنترل منطقه دونباس اوکراین نزدیکتر شده و در نبرد در فابریکه فولاد آزوفستال شهر ماریپول ادعای پیروزی کرده است.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که آمریکا واکسین های کووید 19 را با پیونگ یانگ پیشنهاد کرده است، اما با وجود شیوع شدید این بیماری در کره شمالی، جایی که نزدیک به 2.5 میلیون نفر به تب مبتلا شدند، هیچ پاسخی دریافت نکرده است. بایدن که در اولین سفر خود به آسیا به عنوان رئیس جمهور در سیول می باشد گفت که ایالات متحده و کره جنوبی نیز پیشنهاد جدیدی برای کمک به پیونگ یانگ ارائه کردند. او در کنفرانس مطبوعاتی در سیول گفت که نه تنها به کره شمالی بلکه به چین نیز واکسین ارائه کرده ایم و آماده تعویدی فوری آن هستیم، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. کره شمالی دارای شفاخانه های ضعیف، بخش های مراقبت های ویژه اندک و دواهای درمان کووید یا قابلیت آزمایش انبو نیست. و هزاران نفر از ساکنان بیجینگ که مبتلا به کووید منفی بودند و دلیل تعداد معدود از عفونت های یک شبه و اجبار به هتل های قرنطینه شده منتقل شدند، زیرا پایتخت اقدامات کنترل شدیدتر شبه شنگهای را آغاز کرده است. نوه اومکران کووید 19 از اواخر ماه اپریل بیش از 1300 نفر را در بیجینگ مریض ساخت که باعث شد رستوران ها، مدارس و جاذبه های گردشگری شهر به طور نامعدود بسته شوند. استراتژی چین برای دستیابی به صفر موارد کووید شامل بستن مرزها، قرنطینه های طولانی مدت، آزمایش های انبو و قرنطینه های سری و هدفمند است. بر اساس عکس ها و اطلاعیه‌ای که دولت به طور گسترده در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است، بیش از 13,000 نفر از ساکنان جنوب شرق بیجینگ در شب جمعه به دلیل 26 مورد جدید کشف شده در روزهای اخیر به هتل های قرنطینه شده منتقل شدند و مدت 7 روز تحت قرنطینه متمرکز قرار می گیرند. ماه گذشته هزاران نفر از ساکنان شنگهای که آزمایششان منفی بود با بس‌ها به مراکز قرنطینه موقت صدها کیلومتر دورتر منتقل شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت معارف حکومت طالبان 7000 بست خالی رتبه 5 و 6 اعلام کرد. این وزارت گفته که افراد واجد شرایط در بستهای 5 و 6 در تمام ولایت ها استخدام میشن. شورای منتخب معلمان افغانستان میگن که کمبود معلمان یک چالش جدی فراراه آموزش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان روند استخدام آموزگاران را در 34 ولایت آغاز کرده که به گفته مقامات این وزارت این روند در کابل تکمیل شده است. اولگل ایوبی رئیس منابع بشری وزارت معارف حکومت طالبان به صدای امریکا گفت که در مجموع 1893 بست پنجم و ششم به شمول 225 بست برای آموزگاران زن در شهر کابل اعلان شد. به گفته آقای ایوبی در کابل پروسه استخدام آموزگاران مرد و زن موفقانه پایان یافت و مرحله دوم این روند 8 ولایت را در بر می گیرد.
دویم قدم که مگو مشرقی صدور ولایتونه.
در مرحله دوم 4 ولایت مشرقی و زون هرات جمله 8 ولایت 6996 بست را اعلان کرده ایم که در این میان 2777 بست برای آموزگاران زن و متبقی برای مردان اختصاص یافته. رئیس منابع بشری وزارت معارف حکومت طالبان افزود که روند استخدام آموزگاران در 24 ولایت باقی مانده تا دو هفته دیگر اعلان خواهد شد. هفته گذشته ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان هنگام اعلام بودجه سال مالی 1401 خورشیدی گفت که در بودجه جدید برای استخدام 24000 آموزگار پول در نظر گرفته شده است. شورای منتخب معلمان افغانستان نیز از روند استخدام آموزگاران استقبال کرد و گفت که به شمول شهر کابل در سراسر ولایت‌های افغانستان به استخدام آموزگاران جدید نیاز است. فضل احمد فضل رئیس این شورا به صدای امریکا گفت که شمار زیادی از آموزگاران بازنشسته شده و همچنان بنابر محدودیت‌های موجود برای تدریس دانش آموزان بالاتر از صنف نهم نیازمندی برای استخدام آموزگاران جدید بیشتر شده است.
در حکومت قبلی مکاتب معلمین ذکورون است با هم یک جاده مکاتب تدریس میکنن، فعلا خب تا صنف نهم گچه معلمین و ناس تدریس میکنن، اما به سطح لسه ها به معلمین اشد ضرورت است، خصوصا در شهرها به معلمین ذکور و همچنان برعکس در قصبا و دهات و ولسوالی ها تعداد معلمین و ناس کمتر است و به این ضرورت اشد فعلا موجود است.
بر اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 242000 آموزگار در مکاتب افغانستان تدریس می کنند که از این میان 92000 آنان را زنان تشکیل می دهند. به گفته مولوی اولگل ایوبی رئیس منابع بشری این وزارت تا اکنون هیچ آموزگاری از وظیفه سبکدوش نشده است و همه آموزگاران در سراسر افغانستان حقوق ماهانه ایشان را دریافت می کنند. در حال حاضر اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف مسئولیت پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران را به دوش گرفته است، اما آقای ایوبی گفت موضوع پرداخت حقوق آموزگاران در برخی ولایت های یونیسف صد دلار پرداخته، در برخی ولایت ها باقی مانده. این روند در سراسر افغانستان تطبیق نشده، برخی مشکلات وجود دارد. حکومت طالبان در حال روند استخدام آموزگاران را آغاز کرده است که طی 9 ماه گذشته مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دختر بسته بوده است. هنوز مشخص نیست که چه زمان دختران این مکاتب اجازه حضور در صنف را می‌یابند، گرچند که مقامات طالبان گفتند در این زمینه خبرهای خوش در راه است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگه که شمار از رهبران طالبان و بازگشایی مکاتب دخترانه باورمند هستند، اما دیدگاهشان هنوز با هم منسجم نشده. در حالی که طالبان به وضع محدودیت ها به زنان و دختران ادامه میدن، آیا بالاخره حکومت طالبان مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم بازگشایی خواهد کرد؟ در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با زمان سلطانی آگاهی مسائل سیاسی انجام داده که با هم بشنویم.
آنچه که از برخورد طالبان نسبت به حقوق زنان شاهد هستیم این هست که روز به روز از زمینه کار و حضور برای زنان در افغانستان تنگتر میشه. طالبان به صورت روزافزون محدودیت های بیشتری را برای زنان ایجاد میکنه، از تحصیل و از تحصیل بگیریم، تعلیم تربیه بگیریم، حضور در نهادهای دولتی بگیریم، حضور در رسانه ها بگیریم. ما شاهد یک روند هستیم که روز به روز محدودیت ها برای زنان در افغانستان بیشتر بشود بخوانه، و از طرف دیگه هیچ گونه پاسخگویی را هم ما در درون طالبا نسبت به همین محدودیت هایی را که ایجاد میکنه نمیبینیم.
شما چی فکر میکنید آقای سلطانی که آیا بالاخره حکومت طالبا به مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم اجازه خود دادن که اونا به مکتب برن و بالاخره مکاتب بازگشایی شود؟
ما جدا خواستار از این هستیم که مکاتب برای دخترها باز شود. از زمانی که طالبا مکاتب را برای دخترها بسته کرده، ما به صورت متواتر دادخواهی کردیم، کمپاین کردیم و این خواست جدی ما هست، ولی بدبختانه ما هیچ گونه پیشرفت را و هیچ گونه نشانه از این که مکاتب باز شود از طرف طالبا نمیبینیم. ما با عینی گپای دروغ را که طالبا مثلا در 1990 دهه 90 میگفت عین از گپا را تکرار میکنن. یعنی شاهد هیچ گونه پیشرفتی نیستیم و این جدا برای ما نگران کننده است.
خب آقای سلطانی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد دبرا لاینز گفته که شماری از رهبران طالبان به بازگشایی مکاتب دخترانه باورمند هستند، اما دیدگاهشان هنوز با هم منسجم نشده. به نظر شما در حالی که در همه کشورهای اسلامی آقای سلطانی دخترها سرگرم تحصیل هستند، چرا حکومت طالبان چنین محدودیت ها را بر دختران در افغانستان وضع کرده؟ دلیلش چی است؟ ما نظرات مختلف را در این قبال داریم. نظر شما در این مورد چی است؟
خب ما عینی گپ ها را یا عینی موضوعات را میشنویم که مثلا برخی از رهبرای طالبان یا برخی از افراد طالبان طرفدار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان هست. اما آنچه که ما در عمل شاهد هستیم برخلاف از این است. آنچه که ما در عمل میبینیم شاهد گسترش محدودیت ها برای زنها و برای دخترها در افغانستان هست. یعنی هیچ چیز نیست. از طرف دیگه مثلا شما اینی اگر بنابرای باشه که مثلا طالبان نتونسته جای خود را جمع کنه، شما اگر اینا در نومو نتونسته، مثلا اگر قبل از اون شما در نظر بگیرین 20 سال گذشته را در مناطقی که طالبان حاکمیت داشته مکاتب دخترها بسته بودن. اینی تو نیست که مثلا ما بگیم طالبان وقت کم داشته برای تصمیم بگیره. ما فکر میکنیم که این یک از پروپاگاندا ها یا یک از بهانه هایی هست که میخواهد طالبان فشارها را بالا کم کنه، یا مثلا یک نحوی برای مردم امید زیر بده که مکاتب بازگشایی میشه. اما در عمل بدبختانه ما شاهد هیچ گونه پیشرفت یا شاهد هیچ گونه اقدام عملی نیستیم. مثلا شما ببینین حدود یک ماه قبل از آغاز مکاتب در افغانستان، بکنم یک ماه قبل از او اینا رسما اعلان کردن، وزارت معارف طالبا اعلان کردن، یک روز قبل از او یا چند روز قبل از او اعلان کردن، اما در عین روزی که دخترها به مکاتب خود رفتن اینا اونا را از مکاتب بیرون کردن و دوباره به خانه هاشون آمدن. یعنی عمل کرد طالبا هیچ نشانی از پیشرفت برای حقوق یا حقوق زن یا دخترها در افغانستان، مخصوص در سی تعلیم تربیه و مشارکت سیاسی اینا وجود نداره. آنچه که ما میبینیم محدودیت های روزافزون هست. اون چک ما میبینیم طالبا برخورد خشن تر من از روزهای قبل خود و ایش جدا نگران کننده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طالبان که با فروپاشی دولت اشرف غنی به قدرت بازگشتند، هفته گذشته به زنان افغان دستور دادند که صورت خود در ملای عام بپوشانند که نشان دهنده بازگشت به حکومت تندرو گذشته طالبان و تشدید محدودیت ها به زنان و دختران است. این فرمان باعث شده تا بازار فروش چادر و چادری و دیگر انواع حجاب در کابل و دیگر شهرهای افغانستان روز به روز گرانتر شود. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل او را از جیلا سمیعی میشنویم.
در حالی که قدرت‌های خارجی قوانین اخیر طالبان در مورد دستور پوشش اجباری صورت برای زنان را محکوم کردند و فروش حجاب در کابل رو به افزایش نهاده است، شمار از زنان در افغانستان با نوعی اجرای عملی دستور جدید مبارزه می کنند و برخی به مظاهرات پیوستند. اما طالبان پیامدهای نافرمانی را متوجه نزدیکترین مرد خانواده زن راجع کردند که از اشتار تا زندان را شامل می شود. در کابل، یکی از مناطق آزادتر افغانستان که بسیاری از زنان در سالهای اخیر صورت خود را نمی پوشاندند، نشانه های وجود دارد که زنان به دلیل افزایش قیمتهای حجاب سر و دلیل افزایش تقاضا در برابر فرمان طالبان مقاومت می کنند. حداقل دو مظاهره در این هفته در کابل برگزار شد و مظاهره کنندگان از تلاش های فزاینده برای محدود کردن زنان از زندگی عامه انتقاد کردند. مونسه یکی از معترضان گفت:
علی تمام بی‌عدالتی یا صدا بلند خواهیم کرد و تا آخرین نفس در برابر تمام استبدادی که از آدرس گروه طالب بر مردم افغانستان، مشخصا بر زنان افغانستان تحمیل شود استارکی خواهیم کرد.
بسیاری از زنان در کابل در این هفته همچنان صورت خود را به طور کامل نمی پوشانند و برخی از ماسک های جرایی که به یک راه حل موقت برای فشار فزاینده برای پوشاندن تبدیل شده است استفاده می کنند. در این حال یکی از فروشندگان برقع در کابل به رویترز گفت که در روزهای پس از اعلام خبر پوشاندن صورت، فروشندگان قیمتها را حدود 30% افزایش داده بودند. اما از آن زمان به دلیل عدم افزایش تقاضا و قیمتهای عادی حدود 1300 افغانی بازگشتند. فرشته هاشمی، یکی از تولید کنندگان حجاب، گفت:
روزانه خانم ها میان حجاب زیاد میخرن، حجاب های رنگ برنگ میخرن، به خاطر که محدودیتی که امارات اسلامی سر بانوان گرفته که باید چادری بپوشن و حجاب کنن و چی، زیاد فروشات داریم به بخش حجاب و دختران زیاد میان میخرن، قیمت هم بالا رفتن.
برقع پوشش سر تا پا با چادر و تمام صورت است و در زمان حکومت قبلی طالبان در سالهای 1996 تا 2001 برای زنان در ملای عام واجب بود. ساغر، فروشنده فروشگاه صنایع دستی، گفت:
نباید چادری دختران بپوشن. همه حجاب اسلامی که قبلا استفاده میکردیم، الان استفاده میکردیم، این درست است. نظیر چادری نمیکنی تشخیص کنی که زیر زوی یک مرد است یا زن.
رویترز همچنین با یک معلم زن، یکی از معدود مشاغل رسمی که هنوز در دسترس زنان است، صحبت کرده. او میگوید که طالبان هویت زنان را در سراسر افغانستان نقص میکنند. شیبا رؤوفی گفت:
طالبان با این فرمان خود به هویت زنان تجاوز کردند که زن هویتش را میخواهند ناپدید بسازند و هیچ زن افغانستان به این فرمان صادر شده راضی نیست و نمیپذیرد.
وضع محدودیت تازه از سوی طالبان مبنی بر پوشاندن چهره مجریان زن در تلویزیون های افغانستان واکنش های گسترده ملی و بین المللی را در پی داشته است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در واکنش به دستور تازه طالبان مبنی بر چگونگی رعایت حجاب در رسانه های دیداری گفته است که چنین اقدام نیاز به بحث دارد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. همونطور که دهقانان ایالات متحده برای کشت محصولات امسال از راهی مزارعشان می شوند، قیمت غلجات مانند جواری و سویابین به بالاترین حد خود رسیده. این قیمت های بالا با افزایش مخارج هم برای دهقانان و هم برای مصرف کنندگان توأم است. گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل می شنویم.
مارکتل دهقان در حالی که در مزارع خود در شمال ایلینویز جواری و سویابین می کارد، انتظار دارد که امسال سال بسیار خوبی برای قیمت محصولات وی باشد. مارکتل می گوید:
ما برای مدت طولانی جواری را با قیمت $2 می فروختیم، ولی اکنون جواری داریم که نرخ هر بوشل یا پیمانه آن به $8 رسیده است.
قیمت سویابین نیز به با بالاترین حد خود نزدیک شده است. این خبر خوب است.
اما این به بهای ساحر چیز هاست.
زیرا نرخ تخم و کود کیمیاوی نیز بلند رفته است.
زمانی که قیمت جواری در هر بوشل یا هر پیمانه $2 بود، تخم جواری برای هر جریب زمین شاید $40 بود، ولی اکنون این تخم برای هر جریب زمین به $70, $75, or $80 می رسد. نرخ همه چیز دو برابر شده است.
دلیل آن این است که زنجیره تأمین جهانی برای حمایت و توزیع محصولات غلجات از قبیل جواری، سویابین و گندم همچنان با اختلالات ناشی از همگیری کرونا ویروس مواجه است که اکنون با جنگ روسیه با اوکراین هنوز تشدید شده است. مایک دوهرتی، اقتصاددان ارشد اداره زراعت ایلینویز، می گوید:
تقریبا هیچ کشتیرانی به خارج از بحیره سیاه انجام نمی شود که آن بحیره ترکیب از هر دو روسیه و اوکراین است که تقریبا به طور کامل از طریق بنادر در بحیره سیاه حمل می شود. در همانجا اکنون 30% از صادرات جهانی گندم به دلیل جنگ متوقف شده و همچنان بر صادرات جواری هم تأثیر گذاشته است.
مک دوهرتی می گوید روسیه یک تامین کننده بین‌المللی کلیدی نفت و گاز طبیعی است. اکنون که در نتیجه جنگ با اوکراین تحریم شده است، عرضه روسیه در بازار بین‌المللی در حال کاهش است، زیرا خریداران در جاهای دیگر جستجو می کنند و این باعث افزایش قیمت نفت می شود.
It's all part of that energy complex and these increases.
همه اینا بخشی از مجتمع انرژی است و این افزایش قیمت نفت در واقع همان چیزی است که پشت سر آن افزایش قیمت کود است.
کشتکاران برای کمک به رشد محصولات خود به کود متکی هستند، اما این تنها چیزی نیست که به نتیجه نهایی برای شخص تاتل میرسد. او میگوید که قیمت سوخت دیزل برای تأمین انرژی تراکتورها و لاریهایش نیز از سال گذشته تا حال تقریبا دو برابر شده است. مارک تاتل میگوید:
I know they want to switch over to more green energy sources.
من می دانم که آنان می خواهند به منابع انرژی سبز روی بیاورند، اما در این حال همه دهقانان با سوخت دیزل کار می کنند و بنابراین شما نمی توانید در حال حاضر عرضه ما را محدود کنید.
جنگ در اروپای شرقی، خشکسالی در ایالات متحده غربی و امریکای جنوبی و افزایش تقاضا برای مواد سوخت که از جواری و سویابین برای جبران افزایش بهای نفت به دست می آید، همگی در افزایش نرخ مواد غذایی و افزایش تورم نقش دارند. تاتل می گوید که تورم در حال حاضر برای ایشان نیز مشکل زاست. به هر اندازه پول زیادتری به دست می آورند، پول بیشتری را باید خرج کنند. و می گوید در گذشته با $80,000 یک تراکتور می خریدند، ولی حالا قیمت آن به $250,000 رسیده است. در مجموع معیار زندگی تغییر نخواهد کرد، صرف تورم است. وضع اکنون تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است و از همین لحاظ به گفته تاتل جنگ عواقب خوبی برای هیچ کسی ندارد.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.